ورزش و جامعه که همکارانم تا حدود ساعت 13 تقدیم شما می کنن.
ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز شنبه 11 خرداد 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت رسیدیم. انشالله که برنامه ریزی میفرمایید و شنونده ما خواهید بود تا حدود ساعت 13. همچنان از ابتدای هفته و به طور مشخص از روز یک شنبه به بهانه کمک‌های مالی هواداران پرسپولیس به این باشگاه که به صورت سازماندهی شده ای هم داره پیگیری میشه از سوی مدیران باشگاه پرسپولیس، به این موضوع داریم میپردازیم و دنبال این هستیم که ببینیم آیا این کار به واقع کار درستی هست یا احیانا اشکالاتی داره. اصلا نمونه‌ای در دنیا وجود داره که یک باشگاه به این شه کمک‌های مالی رو از هواداران خودش دریافت کنه و در کل ریشه این مسئله که باشگاه مجبور میشن اصلا این ماجرا رو با هواداران خودشون در میون بگذارن و مشکلات مالی خودشون رو رفع و رجوع کنن چی هست؟ در واقع واکنش هواداران به عنوان بخشی از جامعه رو که کمک می‌کنند به باشگاه محبوب خودشون رو از چه زاویه و از چه منظر میشه مورد بررسی قرار داد؟ آیا این اتفاقی که داره میفته کمک و استفاده از علاقمندی هواداران هست و در واقع این که در یک بزنگاه تاریخی هواداران به باشگاه خودشون کمک کنن، یا خدای نکرده اون رو میتونیم سوء استفاده از احساس هوادار در نظر بگیریم؟ به هر حال موضوعی که ما از روز یک شنبه به طور مشخص داریم بهش می‌پردازیم، از منظر جامعه شناختی، از منظر مدیریتی، از نگاه و دید هواداری و حتی روانشناسی قابل طرح و بررسی است که انشاءالله تا پایان این هفته که روز پنجشنبه در خدمتتون هستیم همچنان به این مسئله به جد خواهیم پرداخت. وقتی صحبت از این میکنیم که آیا نمونه ای از اتفاقی که در فوتبال کشور و ورزش کشورمون و درخواست کمک نقدی و مالی افتاده از هواداران، آیا در فوتبال مدرن و حرفه‌ای دنیا هم وجود داره یا نداره؟ اگر به واقع چنین مسئله‌ای هم وجود داشته باشه، باز هم یک تفاوت کاملا معنادار رو میتونیم با فوتبال کشورمون شاهد باشیم. به هر حال ارتباط هایی که بین هواداران و یک باشگاه هست، اگرچه ارتباط متقابل هست در فوتبال حرفه‌ای، ارتباطات دو سویه هست و وقتی از منظر اقتصادی هم به این داستان نگاه میکنیم، به حال قرار نیستش که هوادار در صورت یک کمک مالی کنه و حمایت نقدی رو از باشگاه محبوب خودش انجام بده که سود و آوردهی در دراز مدت برای او نداشته باشه. بالاخره مسائل اقتصادی جزء اولویت‌های فوتبال حرفه‌ای و مدرن هست و اگر ما مدعی هستیم که یک فوتبال حرفه‌ای داریم و لیگ برتر رو داریم با شاکله‌های فوتبال حرفه‌ای برگزار می‌کنیم، طرح چنین موضوعاتی در چنین برنامه‌های حداقل یک سوال، یک پرسش و یک ابهام رو ایجاد می‌کنه و می‌تونه یک تلنگر رو بزنه که ما یک بار برای همیشه تکلیف این داستان رو در فوتبال حرفه‌ای و در ورزش حرفه‌ای مشخص کنیم. اصلا این کار درست هست یا خیر؟ دیدگاه‌ها متفاوت هست و در طول چند روز گذشتن به ویژه از طریق پیام‌ها و تلفن‌ها نظر حتی علاقمندان و عاشقان باشگاه پرسپولیس رو هم شنیدیم که حتی اظهار ناراحتی از طرح موضوع ما هم کردن، به اینکه من هوادار عاشق تیمم هستم و دوست دارم که به تیمم کمک کنم. به هر حال این احساس کاملا مورد احترام هست، اما اگه ما داریم این موضوع رو بررسی میکنیم و در طول هفته تمرکزمون رو بر این مسئله قرار دادیم برای آسیب شناسی کلی ماجراست که اگر قرار باشه در ادامه را باشگاه دیگری الگو پذیری کنن از باشگاه پرسپولیس، آیا کار درستی رو دارن انجام میدن یا خیر؟ و اینکه وقتی ما راهکارهای درآمدزایی در فوتبال حرفه‌ای دنیا به صورت تعریف شده داریم، اگرچه یکی دو موردش هم ممکنه با اختلالاتی در کشورمون مواجه شده باشه، آیا انقدر دست باشگاه ما بسته است که این راه آخر رو به عنوان راه اول باید سراغش برن یا خیر؟ مثل روزای گذشته همچنان فرصت هست برای شما دوست عزیز شنونده که از طریق پل‌های ارتباطی که عرض کردم دو شماره تلفن 2220-213-87 نظرهای ارزشمند خودتون رو منعکس بفرمایید. باز هم خواهش و استدعای بنده این هستش که نگاه رنگی به طرح موضوع ما در طول این هفته نداشته باشید و سعی کنید که با اظهار نظرهای خوبتون به ما انشالله کمک کنید. سامانه پیام کوتاه 3306 هم دیگر پل ارتباطی ما با شماست. اما بریم سراغ دوست و همکار ارجمندم امید فراغت و ببینیم که چه نکاتی رو برای برنامه امروز آماده کرده.
سلام و ادب به شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه. در عصر یک پارچگی و تبادل سریع اطلاعات قرار داریم و هر گونه عملکرد مسئولان و مدیران باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی تبعات درون مرزی و برون مرزی داره. در رابطه با بحث امروز دکتر علی پیمانی جامعه شناس بیان میکنه دریافت کمک مالی نایب قهرمان آسیا از هواداران و طرفداران به اعتبار اقتصادی و فرهنگیشون در کنفدراسیون فوتبال آسیا آسیب زده. جمله‌ای از بزرگان دینی به این مضمونه که در زمان فقر هم باید عزت نفس داشت. با وجود هزینه کردهای میلیاردی باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی، کمک 2-3 میلیاردی هواداران در مقابل هزینه‌های هنگفتشون گره‌ای از مشکلات عدیده اقتصادی باز نمی‌کنه، فقط موجب بی‌اعتباری شده. سالهاست چنین تیم‌هایی با کمک دولت و یا همون بودجه عمومی که در اصل پول مردم اداره میشه و به تعبیری مردم به واسطه دولت تیم‌هاشون رو اداره می‌کنن، اما کمک‌های اخیر هواداران بدون واسطه دولت بوده و جمع شدن رقم 2-3 میلیاردی با وجود اینکه تأکید می‌کنن 20 میلیون هوادار در کشور وجود داره، رقم بسیار ناچیزی به حساب میاد. قاعدتا مدیران چنین تیمی انتظار جمع شدن 2-3 میلیارد رو نداشتن و در محاسباتشون فکر میکردن با وجود 20 میلیون هوادار عددی 40 یا 50 میلیاردی جمع خواهد شد. اما عدد 2-3 میلیارد نشون داد که میتونه رابطه مستحکم و قابل اعتمادی هم بین هواداران و مسئولان چنین تیمی برقرار نباشه. دکتر پیمانی ادامه میده هواداران و طرفداران حتی میتونن به مدیران اعتراض کنن که چرا شأن و کرامتشون رو رعایت نکردن. تیمی که در چند سال اخیر دو بار به فینال آسیا اومده نباید چنین شرایطی پیدا کنه. پیمانی در پایان میگه مدیرانی که کلاسکار چنین تیمی رو نادیده گرفتن و با کمک گرفتن مالی از هواداران قواره و مختصات تیم رو زیر سوال بردن باید پاسخگو باشن و وزیر ورزش هم به عنوان متولی باید پاسخگو باشه که چرا شرایط به این نقطه رسیده که تیمی با این قدمت باید کاسه گدایی جلوی هواداران دست بگیره و توامان کرامت هواداران و تیم و یا باشگاه رو دچار خدشه و آسیب کنه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
خب ساعت 12:11 است. تشکر میکنم از امید فراغت. برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. تا حدود ساعت 13 در خدمت شما هستیم. همچنان بحث ما موضوع کمک های هواداری از در واقع به باشگاه هایی هست که تقاضا میکنن، شماره حسابی اعلام میکنن، و در واقع هفته گذشته شنیدید که مدیر محترم اجرایی باشگاه پرسپولیس جناب آقای شکوری بسیار هم تمجید کردن از استقبال هواداران و اشاره کردن که روزهای چهارشنبه سعی میکنن که بیان و صحبت کنن در مورد اینکه این پولی که واریز شده به چه مبلغ رسیده و قرار هستش که در کجاها در باشگاه پرسپولیس مصرف بشه. همین صحبت نشون دهنده این هستش که به حال باشگاه پرسپولیس نه تنها به صورت مقطعی بلکه به صورت درازمدت روی کمک‌های هواداری حساب کرده و همین هم عاملی شده که ما به آسیب شناسی چنین موضوعی بپردازیم و الگو پذیری احیاناً سایر باشگاه‌ها از عملکرد باشگاه پرسپولیس در این حوزه. اما برنامه ورزش جامعه سعی کرده که همواره از موضوعات دیگر هم در کنار محورهایی که مورد بررسی قرار میده غفلت نکنه. چند روز پیش اتفاق جالبی افتاد و اینکه نشستی در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد که مهمانانی از کشور دوست، برادر و همکیش و همزبان عزیزانمون در محل کمیته ملی المپیک داشتن، از کشور افغانستان که مسئولین بلندپایه ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان مهمان جناب دکتر صالحی امیری و همکارانشون در محل کمیته ملی المپیک بودن. به هر حال چنین نشست هایی میتونه در واقع منجر به انعقاد برخی از تفاهم نامه ها بشه و بتونه در آینده کمک هایی رو فیمابین در حوزه ورزش صورت بده. اگرچه خب ظاهر قضیه شاید به نظر برسه که کشور ما با توجه به قدرتی که در عرصه ورزش داره نسبت به کشور دوست و برادر افغانستان شاید در سطح بالاتری هست و شاید انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های اینچنینی ظاهر قضیه سودی برای ما نخواهد داشت، اما اگر دقیق‌تر بشیم می‌بینیم که اینگونه نیست و قطعاً ارتباط‌ها و مراودات اینچنینی در هر حوزه با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که همزبان ما هستند، کشورهایی که دوست ما محسوب میشن و مراودات تاریخی ما با اونها داریم، میتونه در دراز مدت کمک حال ورزش کشور هم باشه. ضمن اینکه به هر حال به ورزش‌هایی که دارن تلاش میکنن، کشورهایی که دارن تلاش میکنن خودشون به مرزهای بین‌الملل نزدیک کنن هم کمک کنه و ما این ظرفیت رو به حمدالله در حوزه آسیای میانه به قوت داریم و میتونیم از اون هم به سود خودمون هم به سود چنین کشورهایی استفاده کنیم. خب این نشست برگزار شد و ما بنا داریم که امروز در بخشی از برنامه صحبت هم کنیم در این مورد و بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که در این حال ایشون وزیر ورزش کشور افغانستان هست رو هم پخش کنیم و در ادامه اگر میسر باشه ارتباطی هم با یکی از عزیزانمون در کمیته ملی المپیک برقرار کنیم. بخش‌هایی از صحبت‌ها آماده هست، می‌شنویم و برمی‌گردیم خدمتتون هستیم.
خصوص مراسمی که داشتید و رابطه های ایران و افغانستان توضیح برامون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما. قسمه که با چندین جلسات در جنب کنفرانس های شورای المپیک آسیا و المپیک جهانی که داشتم برای رابطه هرچی بیشتر و نزدیکتر بین این دو ملت ممسایه و زبان و برادر باید در بخش ورزش هم ما رابطه نهایت اصلا و نهایت نزدیک داشته باشیم و امیدوار هستم که امضای تفاهم‌نامه امروز برای گسترش هرچی بهتر و به بزرگتر فعالیت های ورزشی بین ورزشکاران افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشه و امیدوار هستم که بسیار زود حیط رهبری کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و جمهوری اسلامی ایران در کابل داشته باشیم تا بتانیم که واقعا از طریق این رابط نزدیک و نزدیکتر ورزشی با نزدیکی تمامی رابط بین دو کشور دوست و همسایه در تمام عرصه ها باشید.
آقای بایانی، شما به عنوان وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک افغانستان هستید. توی ایران خیلی ورزشگاه المپیکی دارید شما که دارن فعالیت میکنن. یه آماری دارید که چند نفر موفق شدن از ایران کسب سرمایه المپیک کنن و تو المپیک حضور داشته باشن؟ توکیو.
شما مقصد من از طریق بازی از طریق تیمای ملی افغانستان دانست خو کسب سرمایه هم متاسفانه از طریق ورزشکارهای تیمای ملی ما که خصوصا ورزشکارهای ما که از جمهوری اسلامی ایران جزء تیمای ملی شدن تا اندازه نداشتیم، ولی یک بحث مهم و اساسی همی بوده که خواهش مومن بوده از رهبری ورزش ایران که تا ورزشکارهای مهاجر ما را در تیمای ملی اگر نمیشه در سطح بازی های ملی ایران اجازه بدن و توانمند بودن از و بلند رفتن سطح‌های تکنیکی و فنی و مسلکی از و باعث از این میشه که واقعا تیمای ملی ورزشی افغانستان تقویت پیدا کنه و ما هزی طریق بدانیم که ورزشکارهای در سطح جهان و آسیا داشته باشه.
سوال آخر، شما توی فوتسال بودید، توی تکواندو بودید، توی کاراته ورزش‌های زیادی دارید، چقدر بهشون امیدوارید که بتونن از ایران مثلا بتونن مدال المپیک رو کسب کنن؟
ما قسمی که در جلساتم با رهبری ورزشی ایران صحبت کردیم، ما از دو سال به این طرف مهاجرین افغان ورزشکارای مهاجرین افغان در تمام لیگ‌های ملی افغانستان سهم دادیم و در هر رشته که مسابقات در کابل و یا دیگر ولایت افغانستان صورت میگیره تیمای منتخب مهاجرین ما جزء از اون است و دستاوردهای بسیار خوبی هم داره.
در راستای صوت و بخشی که پخش شد در برنامه ورزش جامعه که مربوط به صحبت‌های رئیس کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کشور افغانستان بود، برای اینکه اطلاعات تکمیلی رو دریافت کنیم در این لحظه همکلام میشیم با مهمان تلفنی ارزنده‌ای که به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک مشغول انجام وظیفه و فعالیت هستند، جناب دکتر کیکاووس سعیدی. آقای سعیدی سلام و عرض ادب، درود بر شما. قربان،
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و همکاران.
خیلی ممنون و متشکرم. خب در مورد این نشستی که اتفاق افتاد در طی چند روز گذشته توضیحات عزت‌عالی رو میشنویم و اینکه این تفاهم‌نامه هایی که صورت گرفت، نشستی که برگزار شد، در راستای چه همکاری هایی خواهد بود و انشالله برنامه‌ریزی ها به چه سمت و سو است. بفهم
جناب آقای لوروزی، به عرض شما برسونم که ما در این چند روز میزبان یک هیئت عالی رتبه ورزشی از کشور دوست، برادر و همسایه‌مون کشور افغانستان بودیم و هستیم. آقای دکتر حفیظ‌الله، رئیس کمیته ملی المپیک کشور افغانستان که وزیر ورزش هم هستند،
بله،
به همراه نواب رئیس کمیته ملی المپیک و دبیر کل این کمیته. خب یکی از سیاست‌های ما در ارتباط با توسعه ورزش قهرمانی کشور استفاده از ظرفیت‌های مشترک و امکانات کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه داره. با توجه به علاقه مشترک و در واقع اشتراکاتی که بین ما و کشور برادرمون افغانستان وجود داره، این در واقع دیدار در سطح عالی و رسمی صورت گرفت. نشستی این هیئت با جناب آقای دکتر صالح امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک کشور داشتیم و همچنین یک ملاقات با جناب آقای دکتر سلطانی‌فر، وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین ایشان. نشست مشترکی داشتیم برای بررسی های کارشناسی و تعیین خطوط همکاری با حضور 10 رئیس فدراسیون و و بعد هم بازدیدهایی رو این هیئت بلندپایه ورزشی از فدراسیون‌های قهرمانی ما خواهند داشت. البته برخی از فدراسیون‌هایی که زمینه مشترک همکاری وجود داره.
بله.
خب بسیار دیدارهای خوبی انجام شد و توافقات خوبی صورت گرفت. یک تفاهم نامه MOU بین جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در سطح کمیته‌های ملی المپیک صورت گرفت و زمینه‌های همکاری تبیین توصیف شد در این تفاهم نامه که انشاءالله بر اساس اون در واقع نقشه راه ما خواهد بود برای توسعه مناسبات ورزشی و همکاری‌های مشترکمون. در بعضی از رشته‌ها کشور افغانستان ظرفیت‌های خوبی داره، به طور مثال در رشته کریکت در دنیا مطرح هست.
بله.
و خب ما هم در خیلی رشته‌هایی که مثل والیبال، بسکتبال، کشتی، بدنسازی، ورزش‌های رزمی میتونیم کمک بدیم. تو زمینه تبادل مربی، در زمینه تبادل دانش، استفاده از زیرساخت‌ها و امکاناتی که در کشور ما وجود داره. خب ما در کشور جمعیت قابل توجه از برادران افغانی و مهاجرین افغانی داریم که در این زمینه هم تبادل نظرش صورت گرفت و مقرر شد که در قالب یک ساختاری که توسط فدراسیون‌های ملی افغانستان صورت خواهد گرفت، این حمایت‌ها از برادران ورزشکار افغانی ما به طور نظاممند و سازمان‌یافته صورت بگیره. و در مقابل هم ما دیدارهایی از ظرفیت‌ها و امکانات اون کشور داشته باشیم و بتونیم انشاءالله برای تعمیق و گسترش و توسعه مناسباتون انشاءالله با هم تعاملاتی رو داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. خب آقای دکتر سعیدی عزیز، آیا این اتفاقی که افتاده یک فتح بابی هست برای اینکه این روند رو کمیته ملی المپیک پی بگیره برای مراودات دیگر با کشورهای دیگر، حالا کشورهایی که به ما قرابت دینی دارن، قرابت ریشه‌ای دارن به کنار، ولی کشورهایی هم که به حال در زمینه ورزش شاید حرفای زیادی برای گفتن داشته باشند و در واقع این نوع نشست ها و عقد معاهدات بتونه یه فتح بابی باشه برای ادامه این راه. آیا برنامه هایی رو کمیته در نظر داره در آینده یا خیر؟
بله، ما قطعا در زمینه دیپلماسی ورزش فرایندهای بیشتری رو دنبال خواهیم کرد. خب تا در این دوره بیش از 100 ملاقات و نشست رسمی توسط آقای دکتر صالح امیری با رؤسای کمیته‌های ملی المپیک کشورها، رؤسای فدراسیون‌های جهانی و بین‌المللی صورت گرفته. دستاوردهای خیلی خوبی داشته دیدار آقای توماس باخ با وزیر محترم ورزش و جناب آقای دکتر صالح امیری، دیدار با رئیس جمهور محترم و همچنین تعامل و ارتباط تنگاتنگ با شورای المپیک آسیا اوسیه، در واقع این مکمل فعالیت‌های ورزش قهرمانی ما خواهد بود که بتوانیم انشاءالله توسعه بدیم دیپلماسی ورزشمون رو. امروز ورزش یک در واقع ابزار گفتمان و زبان گفتگو هست،
دقیقاً همینطوره،
زبان مشترک هست بین کشورها که میتونه باعث پیوند ملت‌ها و توسعه مناسبات فرهنگی و عمومی هم باشه.
درود بر شما آقای دکتر کیکاووس سعیدی، دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک. سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما در خصوص نشستی که برگزار شده. ممنونم آقای دکتر.
درود بر شما جناب آقای نوروزی. خشم. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من
اختیار دارید. قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
دوازده و بیست و 6 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید. از رادیو ورزش تا ساعت 13 با شما هستیم. دوباره به موضوع خودمون برگردیم. یکی دو تا پیام هم بخونم. مشتاق صدیق از مشهد گفتن چرا بازیکنایی که الگوی پرسپولیس رو بوسه میزنن بخشی از مطالباتشون رو نمیبخشن که باشگاه نخواد رو بیاره به کمک‌های مردمی. حالا به هر حال دوست عزیزای صدیق، هر کسی که قراردادی بسته طبعاً رو اون قرارداد حساب کرده. خیلی نمیتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. مهدی رضایی از دهدش گفتم من خودم پرسپولیسی هستم، افتخار هم میکنم که در حد توان خودم کمک کردم. و یه سوالم پرسیدن، گفتم 5.5 میلیون دلار درآمدزایی پرسپولیس کجا رفته؟ حالا من فقط صرفا خواننده پیام عزیزمون هستم، نظری ندارم. محمد رضا فخر رحیمیان از گیلان تشکر کردن، اظهار لطف داشتن، فقط گله کردن، گفتن دو روز پشت سرم زنگ میزنم پخش نمیشه. دیگه چه انتظاری دارید که زنگ بزنیم و راهکار نشون بدیم؟ حتما دوستان من هستن در بخش ارتباطات و پاسخ به پرسش ها و تلفن های شما انشالله خواهند داد. چند تا تلفن هم بشنویم و برمیگردیم، انشالله ارتباطی هم برقرار خواهیم کرد.
سلام، وقتتون بخیر. من به عنوان یه مدیر ورزشی و یک ورزشکار تماس گرفتم خدمتتون و میگم که این ارقام دارد بیت المال هزینه میشه برای فوتبال. خب بیت المال دارد هزینه میشه برای خود مردم، برای این هوادار، هوادارها هم از بیت المال سهم دارن. متشکرم، خدا نگهدار.
هیچ تماشاگر یا هیچ طرفداری به زور که این پولو نمیده به پرسپولیس. اونها یه چیزی رو خواستن از ما. حالا ما یادم این کارو بکنم، دوست ندارم این کارو بکنم. بله بله، اگه بگن نه باید این کار بشه که همچی چیزی، شما طرفدار پرسپولیس باید این کارو بکنید. نه، ما از ما نخواستن، پس اجباری نیست، پس هیچ ایرادی نداره. با تشکر از نیشابور.
سلام و خسته نباشید به برنامه خوبتون. امیری هستم از کرج. چه عیبی داره ما کمک پرسپولیسی کنیم که افتخار برا ما آوردن؟ من خودم یکی شب روز با این تیم میخوابم، بلند میشم و دوباره به خان کمک میکنم و امیدوارم که افتخارآمیز باشه برامون. و از این برنامه خوبتون تشکر میکنم و بازم میگم ما شب و روزمون به عشق این تیمه. ممنون از برنامه خوبتون.
برنامه‌ای که شما داری الان پخش میکنید اصلا نمیشناسه پول کجا خرج میشه. ما عاشق پرسپولیسیم. پرسپولیس یکی از اعضای خانواده ای منه. وقتی که من واسه اعضای خانواده‌ام خرج میکنم هیچ ناراحتم نیستم، هرچند که امکان داره روی طبقه پایین فشار بیاد، ولی چون پرسپولیس عضو خانواده ماست، واسه خانواده ما هر خرجی هم میکنه. درود بر شما، متشکرم ازتون.
شما فرمودید بحث رنگی نکنیم، ما بحث رنگی نمی کنیم، ولی تیمای صنعتی برای فرار از مالیات میان تیم میدن و خرجهای آنچنانی هم بکنن، در مقابل مالیات که قراره به دولت بدن خرج ناچیزیه. هزاری هم میلیاردی قرار داده بندن با بازیکنها در برابر مالیاتی که قراره به دولت بدن، چون چیز ناچیزیه و زبین میتونم صحبت کنم، میتونم جواب پس بدم به موافقشون. بعد همین باشگاه چرا نمیاد چند تا فروشگاه در سراسر کشور بزنه، لباسای اورجینال باشگاه رو جمع کنه، باشگاه ساک باشگاه اورجینال باشه، هر بازیکنی با شماره خودش یه امضا بکنه، همونو بیاره بین مردم پخش بکنه و از اون درآمدزایی بکنه. همون هواداری که الان میگه من پول میدم، اگه بخواد یه پیراهن اورجینال بگیره، همون هوادار میگه چه خبره، میره یه پیراهن های کپیشو میگیره، فیکشو میگیره، تنش میکنه. خب چرا باشگاه نمیاد اونجوری کمک خودش بکنه؟ واسه میاد علنا میگه که من پول بدید. خب برو یه پیراهنی بزن ولی اورجینال بزن، یه قیمت خیلی خوبم بده. خب من هوادار بدونم اون پیراهن اورجینال، حتما میام پول میدم و کمک باشگاه میکنم. راجع به این صحبت بکنید، ممنون میشم.
سلام، در وهله اول میخواستم تشکر کنم از همه عوامل رادیو ورزش که بی‌طرفانه و بدون تعصب به رنگ و تیم خاصی برنامه‌هاشون اجرا میکنن و تلاش میکنن که این حواشی و این مشکلاتی که داخل فوتبال کشور ما شده مرتفع بشه به بهترین شکل و روش. و در جواب سوالتون میخواستم بگم این گزینه‌ای که الان دارم برای برطرف کردن